لطفاً کتاب مقدساتون رو از اول یوحنا باب 2 آیه 18 باز کنید. اول یوحنا باب 2 آیه 18. اجازه بدید دعا کنیم. پدر ازت ممنونیم به خاطر لذت دیدن رشد رهبران جوان و بعد رفتن رهبران جوان. این سخته، تلخ و شیرینه. اما لازمه که ببینیم آدمای بیشتری اومدن که تو رو و زندگی رو که داری بشناسن. ازت ممنونیم برای فرصتی که باهاشون مشارکت کنم. خداوند ازت ممنونم برای فرصتی که کلامت رو باز کنیم تا حرفای تو رو بشنویم، تا این حروف در این صفحات رو درک کنیم و با روح تو اونا رو به طور زایل نشدنی توی قلب ما حک کن. و خداوندم عیسی، تا انتها خودم رو تقدیمت میکنم که روح تو از طریق من صحبت کنه. در نام عیسی دعا میکنم، آمین. اخبار جعلی، ازش تا حالا چیزی شنیدید؟ اخبار جعلی منتشر کردن عامدانه اطلاعات نادرست یا فریبامیزه. معمولا اول در رسانه‌های اجتماعی برای جلب توجه مردمه و بعد ارتباط دادن مردم با صفحات اینترنتی که مسائل دروغین گزارش شده. این کار انجام میشه تا مردم رو تحت تاثیر قرار بده، تا از اونا بهره‌برداری مالی یا سیاسی بکنه و این یه مشکل بزرگه. حقیقی اتفاق میفته، نه فقط اینجا بلکه در سرتاسر دنیا. در برزیل یه دادگاهی بود همین سال گذشته برای رئیس جمهور، یه دادگاه استیزا، و هفته استیزای رئیس جمهور 5 تا مقاله بود که در سرتاسر فیسبوک و سراسر برزیل پخش شده بود. 3 تا از اون 5 مقاله درباره رئیس جمهور کاملا دروغ بود، هیچ حقیقتی درش نبود، اما مردم نمیتونستن تفاوت بین حقیقی و جعلی ها رو تشخیص بدن. در هند سال گذشته 2000 روبونات رو معرفی کردند. در همان روز اونها 500 و بعد 1000 روبونات رو متوقف کردند و بعد این رونمایی بزرگ رو برای این 2000 روبونات داشتند. مشکل این بود که حدود 50 میلیون نفر در هند چیزی که اسمش واتساپ هست رو داشتن، که یک اپلیکیشن پیغام رسان هست، و یه نفر چند تا خبر جعلی تو اون اپلیکیشن پست کرده بود اون روز، و چیزی که میگفت این بود که چیزی که اونا در این 2000 روبونات جاسوسی کردند یه تکنولوژی جاسوسیه که اگه یکی از اونا رو داشته باشن، دولت میتونه جاسوسی اونا رو کنه و تکنولوژی جاسوسی تا 120 متر زیر سطح زمین خوب کار میکنه، که من متوجه نمیشم چرا لازم اونقدر به اعماق برید. اما این چیزیه که اونا گفتن و خیلی از افراد توی هند فکر کردن این حقیقته و اونا نمیخواستن از این 2000 روبونات استفاده کنن و باعث سردرگمی عظیمی شد، چون فقط یه نفر دروغ گفته بود. مردم اونا رو باور کردن. در میانمار یه نفر چند تا داستان جعلی پست کرده بود درباره تعدادی مسلمان که چند تا بودایی رو کشته بودن در معبد بودایی ها و اصلا این پیغام حقیقت نداشت، اما تعدادی از بودایی ها متوجه اون شدن و مردم میخواستن از بودایی ها حمایت کنن و شروع به اعمال خشونت علیه مسلمان ها در اون ناحیه کردن و مردم به خاطر این خبر جعلی صدمه دیدن. چندی پیش وزیر دفاع ملت اسرائیل چیزی درباره حمله اتمی به پاکستان پست کرده بود. البته که اون این کارو نکرد، یه نفر وارد سیستمش شد و این پست جعلی رو گذاشت، اما وزیر دفاع پاکستان فکر کرد که حقیقته و توی توییتر، چون این روزها اینجوری عمل میکنیم، توی توییتر متقابلا تهدید کرد که به اسرائیل حمله اتمی میکنه و ما به خاطر خبر جعلی تهدید حمله اتمی رو داشتیم. بعضی وقتا گفتن این که چی حقیقت و چی جعلیه سخته. مشکل اینه که مصرف کننده اطلاعات باید بتونه تفاوت بین این دو رو تشخیص بده. بهترین روش برای این کار رجوع به اسناد اصلی هست. رجوع به شاهد عینی یا شخصی که در حقیقت چیزی رو گفته. درسته؟ پس اگه یه نفر امروز میخواد توییت کنه که اعلامیه استقلال آمریکا نمیگه که تمام انسان‌ها یکسان خلق شدن، میتونن اینو توییت کنن، این خبر جعلیه، اما میتونن توییتش کنن و خیلی‌ها میگن این حقیقته، اینو نمیگه، و خیلی‌ها میگن واقعا من فکر کردم گفته، و مردم گیج میشن. میدونی چطوری میتونی بفهمی؟ رجوع میکنی به اعلامیه استقلال و پاراگراف دوم میگه ما این حقایق را بدیهی میدانیم که همه انسان‌ها برابر آفریده شدند، که به آنها توسط خالق خود برخی حقوق غیر قابل اجتناب اعطا شده که از جمله آن زندگی، آزادی، جستجوی خوشبختی است. شما حفظ کردن آنها در مطالعات اجتماعیاتون میاد این اونجاست. تنها کاری که باید بکنید رجوع به اسناد اصلیه و میتونید بگید نه واقعا همینو میگه که همه انسان ها برابر آفریده شدن، چون دونستن سخته، چون پیدا کردن اسناد اصلی سخته. یه پدیده جدیدیه که جستجوی صفحات اینترنت به دنبال حقیقته. این برای افرادیه که با اخبار جعلی گیج شدن، به این صفحات اینترنتی جستجوی حقیقت میرن تا بفهمن آیا واقعا حقیقت داره یا نه. مشکل اینجاست که بعضی از این صفحات اینترنتی بررسی حقیقت انگیزه های سیاسی دارن و حقایقشون واقعا حقیقت نیست. این یه مشکل واسه ما، چون این مسئولیت مصرف کننده اطلاعاته که تعیین کنه آیا فلان چیز حقیقته یا فلان چیز اشتباهه، و این هر روز سخت‌تر میشه. خبر جعلی یه چیزه، خبر خوب جعلی یه چیز دیگه است. خبر جعلی واقعا خطرناک و آسیب زننده است. انجیل جعلی خیلی خیلی بیشتر. خبر خوب جعلی وجود داره. یه ذره از انجیل، یه ذره از مسیح و بعدش تعریف شده و اشتباه و جعلیه. این خطرناکه. الهی دانان بهش میگن بدعت. من خبر خوب جعلی رو بیشتر دوست دارم. منطقی به نظر میرسه. بیایید یه بازی کنیم. میشه یه بازی کنیم؟ بازی کنیم. خب خوبه. شما قراره همکاری کنید و مشارکت کنید. روش انجام بازی با پایین نگه داشتن دستتون یا بالا بردن دستتونه. ما قراره خبر خوب جعلی یا خبر خوب رو بازی کنیم. یه بازی جدید سرگرم کننده است که خواستم درستش کنم. کاری که قراره بکنم اینه که یه سندیه میخونم که سند اصلی یه کلیسا در منطقه ماست و شما قراره به من بگید که آیا این خبر خوبه یا خبر خوب جعلیه. شما قراره به من بگید آیا اون حقیقت یا بدعت. اینجوری قراره این کارو بکنید. مضطرب شدید؟ میتونم ببینم. یکم ترسناکه نه؟ من اینو واسهتون میخونم. اگه فکر میکنید خبر خوب جعلیه، میخوام که دستتونو بالا ببرید. اگه فکر میکنید خبر خوبه، فقط دستتونو پایین نگه دارید. واضحه؟ بیاین بازی رو شروع کنیم. خبر خوب جعلی یا خبر خوب. اولیش اینه، خبر خوب یا خبر خوب جعلی. ما عیسی مسیح رو به عنوان منجی و نجات دهندمون میپرستیم. مثل ما عیسی به شباهت خدا خلق شده بود و اونا هر دو بدنهای کمال یافته از گوشت استخون داشتند. ما ایمان داریم که از طریق کفاره عیسی با اطاعت از احکام و دستورات انجیل میتونیم نجات پیدا کنیم. ما باور داریم که ایمان به عیسی مسیح، توبه، غسل تعمید با فرو رفتن در آب، تایید و دریافت عطایای روح القدس همگی برای نجات ضروری هستند. خبر خوب یا خبر خوب جعلی؟ جعلی. خوبه، یه عالم دست بالاست. جعلیه. خبر خوب جعلیه. من اینو از مقالات ایمانی کلیسای مورمون ها آوردم. از سایت mormon.org، سند اصلی. جوز اسمیت این کلمات رو خیلی وقت پیش نوشته و اینا بدعته. در چند جای این متن بدعت وجود داره. یکی از اونها این بود که عیسی به شباهت خدا خلق شده بود. عیسی خلق نشده بود، عیسی مولود بود. به لحاظ معنی شناسی هم میدونید که خیلی متفاوته. مخلوق یعنی یه زمانی وجود داشته، مولود یعنی همیشه بوده و بعد انسان شد. دو تا چیز خیلی متفاوت. دستبندی کتاب مقدس به وضوح ادعا میکنه که پسر خدا دومین شخصی بود که همیشه بود، همیشه هست و همیشه خواهد بود. اون همچین کسیه. گفتن این که اون خلق شده بدعته. باحاله، بیاید بازم بازی کنیم. باشه؟ این بعدیه. بیاید خبر خوب یا خبر خوب جعلی بازی کنیم. عیسی. ما از تعالیم و مثالهای عیسی مسیح پیروی میکنیم و به اون به عنوان نجات دهنده خود و پسر خدا احترام میذاریم. پس ما مسیحی هستیم. اگرچه وقتی کلمه اگرچه رو میبینیم احتمالاً پرچم زرد باید بالا بره. اگرچه از کتاب مقدس یاد گرفتیم که عیسی خدای قادر مطلق نیست و هیچ مبنای کتاب مقدسی برای اصل تثلیث وجود نداره. خبر خوب یا خبر خوب جعلی؟ جعلیه. خبر خوب جعلیه. بدعته. این از jw.org هست. آموزه شاهدان یهوه. شاهدان یهوه به خدا ایمان دارن، اما ایمان ندارن که عیسی پسر خدا خداست. این در بیانیه‌هاشونه. یکی دیگه. هنوز تموم نشده. شروع کنیم. خبر جعلی یا خبر خوب؟ خبر خوب جعلی یا خبر خوب؟ باشه. من به عیسی مسیح تنها پسر خدا خدای ما ایمان دارم که نطفه‌اش توسط روح القدس بسته شد و از مریم باکره متولد گشت. او تحت حکم پونتیوس پیلاتوس رنج کشید، مصلوب شد، مرد و دفن شد، او به جهنم نزول کرد. روز سوم او دوباره از مردگان برخاست، او به آسمان صعود کرد و در دست راست خدای پدر قادر متعال نشسته است. از آنجا او خواهد آمد تا مردگان و زندگان را داوری کند. خبر خوب؟ یا خبر خوب جلی، این خبر خوبه، این اعتقادنامه رسولانه، دومین پاراگراف از اعتقادنامه رسولان که در حدود قرن چهارم نوشته شده، نه توسط رسولان، در اون زمان اونا نبودن، این اعتقادنامه رسولان نامیده شده، چون خلاصه ای از کل چیزیه که رسولان در کتاب مقدس درباره این که واقعا عیسی مسیح کیست به ما آموختند. این حقیقت کلیسای ارتدوکس برای این اصلا این اعتقادنامه رو به عنوان معیاری میبینن که میگن این چیزیه که کتاب مقدس به ما حقیقتش رو تعلیم میده. خبر خوب هست و خبر خوب جلی هست. این مسئولیت مصرف کنندگان اطلاعیه که اون رو میشنون و باید تعیین کنن که کدوم کدومه. که یعنی این وظیفه شماست که متوجه بشید. پس چطوری این کارو میکنیم؟ خوشحالم که این سوالو پرسیدید، چون متن ما امروز صبح اول یوحنا باب دو آیه 18 قراره به ما یاد بده چطوری. بعضی از شما با من راحت نیستید که اصول مرمون ها و شاهدان یهوه رو بدعت خطاب میکنم. من فروتنانه این کارو میکنم، چون یوحنا منو ملزم میکنه که این کارو بکنم و ما قراره توی این متن ببینیم چرا این کارو میکنه. پس اول یوحنا باب دو آیه 18 بچه‌ها ایماندارانی رو که بهشون مینویسه این طور خطاب میکنه: این ساعت آخر است، این آخرین دوره عصر حاضر ماست. عصر حاضر به معنی زمان بین صعود مسیح و بازگشت ثانویه اوست. این روزهای آخر، این ساعتهای آخر، چنان که شنیده اید ضد مسیح میآید. پس دور واژه ضد مسیح خط بکشید. کلمه ضد مسیح در کتاب مقدس فقط در نامه‌های یوحنا و فقط 5 بار در کلاً 4 آیه میاد. پس کلمه ضد مسیح نقش زیادی بازی می‌کنه با توجه به تعداد کمی که خودش رو در کتاب مقدس نشون میده. اما این فقط با این نام هست. ضد مسیح در جاهای دیگه با اسامی دیگه میاد. پس اگه کتاب دانیال رو بخونید با واژه شاخ کوچک برخورد میکنید. یادتونه راجع به شاخ کوچک حرف زدیم؟ پس توی کتاب دانیال از همین شخص ضد مسیح صحبت شده. اگه به اناجیل برید عیسی راجع به مسیحا و انبیای دروغین حرف میزنه که میان. این هم همونه. در دوم تسالونیکیان پولس راجع به مرد بیدینی صحبت میکنه که ضد مسیحه. در کتاب مکاشفه درباره وحش یاد میگیریم. این ضد مسیحه. پس اون اسامی متفاوته، خیلی زیادی داره. اما او کیه؟ ضد مسیح ترکیب دو کلمه است، ضد و مسیح. واژه مرکب مسیح، شخص مسیح شده، مسیحا. ضد به معنی مخالف یا بجایه هست. اینها متفاوتن، اما هر دو در اون کلمه ضد هست. پس ضد مسیح کسیه که برخلاف مسیح تعلیم میده یا کسی که یه چیزی رو غیر از مسیح یا احتمالاً مسیح و بعضی چیزهای دیگر رو تعلیم میده. پس در کلیسای اولیه نمیدونستن ضد مسیح کیه و دنبالش بودن و نمیدونستن اون کیه. میدونستن که در ساعتهای آخر هست و هر لحظه ممکنه بیاد. پس یه نظریه مطرح میشه که میتونه یه مرد یهودی باشه که قدرت رو در دست میگیره، معبد رو دوباره میسازه و به کلیسا جفا میرسونه. زمانی که قرون وسطایی ها اومدن، کلیسای کاتولیک رومیان خیلی اون روزها قدرتمند بودن. اونا میگفتن ضد مسیح کسیه که از دنیای سیاسی میاد و اون آدم به کلیسا جفا میرسونه. زمانی که به نهضت اصلاح دینی رسیدیم، اصلاح طلبان ایده متفاوتی داشتند. اونا گفتن ضد مسیح در واقع کلیسای کاتولیک رومه. پاپ ضد مسیحه چون خودش رو اینجا در زمین جانشین مسیح کرده. بنابراین اصلاح طلبان سخنان تند و تیزی نسبت به پاپ داشتند که از اون دوره فراتر نرفت. پس ضد مسیح کیه؟ با این همه مجموعه ها درباره این که اون کیه، این چیزیه که ما از کتاب مقدس میدونیم. دانیال اشاره میکنه که اون ریشه‌های سیاسی داره. پولس به این حقیقت اشاره میکنه که اون ریشه‌های مذهبی داره. پس کسیه که از سلسله مراتب مذهبی و سیاسی برخورداره. در کتاب مکاشفه میبینیم این دو نایه در وحش ترکیب شده. چیزی که ما میبینیم یه مرد شریر اهریمنیه و قدرت‌های بزرگ که به قوم خدا جفا میرسونند. این همه یه چیزیه که ما میدونیم. اما الان که همه اونها رو میدونیم، لازمه بدونیم که یوحنا در حقیقت نمیخواد راجع به ضد مسیح صحبت کنه. این موضوع اون نیست. بذارید ببینم اون چی میگه. همونطور که شنیدید ضد مسیح قرار بیاد. این یک پیشفرضه و اونا میدونستن که این مرد میاد. نمیدونستن کیه اما میدونستن میاد. اما این چیزیه که اون واقعا میخواد راجع بهش صحبت کنه. همکنون نیز ضد مسیحانه بسیار ظهور کردند و از همین رو در میابیم که ساعت آخر است. پس اینها پیش در آمد ضد مسیح هستند. مردم با روح یکسان، افرادی که در میان ما مخالف مسیح یا به جای مسیح تعلیم میدن. اما اونها کیان؟ قطعا این سوال اونا بود.
اینجا اون توضیح میده که اونا کیند.
آیه 19. آنها از میان ما بیرون رفتند اما از ما نبودند.
آنها از میان ما بیرون رفتند اما از ما نبودند.
این ما کیه؟
کیو توصیف میکنه وقتی میگه ما؟
دو تا گزینه هست. یکی جماعتی که واسه شون می نویسه. پس یعنی افرادی در بدن ایمانداران در اونجا بودن که تعالیم ضد مسیح رو شروع کردن
و رفته بودن و بدن رو ترک کرده بودن. این ممکنه چیزی باشه که اون اینجا میگه. من مطمئن نیستم، چون مطمئن نیستم ضمیر ما اولیه یا دومی. شاید شما، اونا از شما جدا شدن.
اینطوری میتونست اینو بگه و فکر میکنم اون فکر میکنه هنوز کسانی توی بدن هستن که با کلیسا مشارکت میکنن، چون اون خیلی به خاطر تأثیر اونا نگرانه.
من مطمئن نیستم این چیزیه که اون تو ذهنش داشت.
گزینه دیگه اینه که ما گروه رسولانه. گروه رسولان کلیسای اصلی و اولیه در اورشلیم شروع شد.
احتمالاً افرادی در اون گروه بودن که اورشلیم رو ترک کرده بودن و حالا تعلیمات ضد مسیح رو میدادند.
یکی از دلایلی که این یکی از احتمالاته عبارت کوتاه آنها از میان ما بیرون رفتند هست. اونها از میان ما رفتند. این عبارت دقیقا در اعمال باب 15 دیده میشه.
در نامه‌ای که از سوی یوحنا فرستاده شده بود در یک موقعیت مشابه، بعضی از اورشلیم به نام رسولان رفتند و تعالیم غلط میدادند. پس یوحنا این نامه را فرستاد و گفت این افراد از میان ما رفتند اما به اونا گوش نکنید.
در اعمال 15:24 میگه
شنیده ایم که کسانی از میان ما بیان که دستوری از ما داشته باشند آمدند و شما را با سخنانشان مشوش ساخته باعث پریشانی خاطرتان شدند.
اونها چیزی رو تعلیم میدن که ما تأمل نمی کنیم. به اونها گوش ندید. پس این ممکنه همون گروه یا گروه مشابهی باشه. ما کاملا مطمئن نیستیم.
اما این چیزیه که ما میدونیم. هر کسی که هستن یه زمانی بخشی از این گروه بودند.
شبیه مسیحیان بودند، عطر و بوی مسیحی داشتند و کارهای مسیحی میکردند، اما الان کنار کشیدند و الان دارن چیزای ضد مسیح رو تعلیم میدن. تعلیمشون مخالف مسیحه یا به جای مسیحه.
چیزی که این به ما تعلیم میده این نیست که اونا مسیحی بودن و نجات رو از دست دادن.
چیزی که به ما تعلیم میده اینه که از اول مسیحی نبودند. میگید پیت این از کجا میدونی؟ جواب اینه که من آیه بعدی رو خوندم. نگاه کن چی میگه. چه اگر از ما بودند با ما میماندند.
ولی رفتنشان نشان داد که هیچ یک از ایشان از ما نبودند.
اونها در حقیقت بخشی از ما نبودند. به همین خاطر رفتند.
بذار اینطوری توضیح بدم. توی رادیو این هفته شنیدم چند تا از کارشناسای ورزشی راجع به حقیقتی صحبت میکردن که وقتی تونی رومو قراردادش تموم بشه دستتون رو بالا ببرید اگه طرفدار کابوی هستید.
این واسه شماست. باشه؟
وقتی تونی رومو قراردادش تموم بشه میگفتن که هم واشنگتن و هم فیلادلفیا ممکنه مایل باشن باش قرارداد امضا کنن. دوست دارین، درسته؟ چیزی که اونا تو رادیو میگفتن این بود که بعضیا در دالاس طرفدارای سرسخت تونی رومو هستن که اگه فیلادلفیا باش قرارداد ببنده اونا طرفدار ایگل خواهند شد.
من گفتم واقعا؟ جدا؟ بعد اونا اینو گفتم و توجه منو به خودش جلب کرد. گفت میدونی چیه؟
وقتی برت فارو از تیم پکر وایکینگ مینوسوتا شد،
تعدادی از طرفدارای پکر طرفدار وایکینگ شدند.
من کوبیدم رو ترمز و سر رادیو داد کشیدم که این حقیقت نداره. خبر جعلیه. حتی یه طرفدار پکر وجود نداره که تا حالا طرفدار وایکینگ شده باشه. اگه یه طرفدار پکر وجود داشت که طرفدار وایکینگ بشه، از اولش طرفدار پکر نبوده.
بهتون قول میدم.
اگه تونی رومو یه ایگل بشه و شما طرفدار ایگل بشید، شما اصلا اول طرفدار کابوی نبودید. درست میگم؟
واو.
عجیبه. این به طرز عجیبی همون چیزیه که یوحنا تو این متن میگه. همونه. وقتی در مسیح هستی دیگه نمیتونی طرفدار شخص دیگه ای بشی، وگرنه از اول طرفدار مسیح نبودی.
این چیزیه که الهیدانان بهش میگن
آموزه تداوم ایمان مقدسان،
که اونایی که نجات پیدا کردن واقعا پایداری میکنن چون تبدیل شدن، توسط روح القدس مرور شدن. پس میتونی بگی اونایی که نجات پیدا کردن اونایی هن که پایداری میکنند.
اگه طرفدار پکر باشی همیشه طرفدار پکری،
وگرنه واقعا
طرفدارش نبودی. معنیش اینه که یوانا الان به ما تعلیم میده که چطور تعالیم دروغین رو تشخیص بدیم وقتی اونا رو میشنویم. این عبارت بسیار مهمی در کتاب مقدس، بذارید با هم به اون بپردازیم. اون به ما سه چیز رو نشون میده که باید انجام بدیم اگه میخوایم وقتی اینا رو میشنویم تشخیص بدیم. اول از همه باید تشخیص بدیم. اول از همه باید منابعی که داریم بشناسیم. آیه 20، لازم منابعی که داریم رو بشناسیم. اما شما مسیح یافته اید، زیر کلمه مس خط بکشید. کلمه مسیح یا مسیحا یعنی مس شده. به نوعی میگه شما مسیح رو دارید، مس شده رو دارید. واژه مس اینجا در واقع کریسما است که از یک گروه خانوادگی یکسانه که ازش مسیح رو میگیریم. او به حقیقتی اشاره میکنه که اگه ما مسیر رو داریم، اما ببینید ما چطوری مسیر رو داریم. از آن قدوس یافته اید. آن قدوس اینجا اشاره به روح القدسه و روغن عهد عتیق یا روغن مسیح نماد روح القدسه. پس چیزی که اینجا میگه اینه که وقتی ایماندار میشی توسط روح القدس مسح شدی و به این ترتیب تو شخص مسیح رو در روحت دریافت کردی. شما مسیر رو در خودتون دارید که با روحش در شما زندگی میکنیم. این اولین منبعیه که باید به خاطر داشته باشیم که اون رو داریم.
نه فقط اون، و همگی دارای معرفت هستید. من اینان رو به شما مینویسم نه از آن رو که حقیقت را نمیدانید، بلکه از آن رو که آن را میدانید
و نیز میدانید که هیچ دروغی از حقیقت پدید نمیآید. و آیات بعدی بهمون میگه مرکز حقیقت و معرفت در شخص عیسی مسیح است. چون شما یه ایمان دارید و اندازه کافی از مسیح میدونید که ایمان دارید، حقیقت رو میدونید، ذات مسیح رو میشناسید. و اگه ذاتش رو میشناسید گرفتار دروغ نمیشید. تا وقتی ذاتش رو میشناسید مسیح رو در درونتون دارید. پس باید منابعی رو که داریم بشناسیم.
دوماً باید نشانه های افشاگر رو تشخیص بدیم. لازمه که نشانه های افشاگر رو تشخیص بدیم.
یه چیزیه که وقتی بهتون تعلیم داده بشه، هر زمانی که تحت تعلیمه یه ضد مسیح باشید شما رو آگاه میکنه.
هر بار این نشانه افشاگره. این اساس تمام بدعت هاست. تمام بدعت ها
از این تعلیم سرچشمه میگیرن که به ما میگه چیه. پس وقتی میبینیش تشخیص میدی، چراغ بدعت روشن میشه. اخبار خوب جعلی،
آیه 22، دروغگو کیست جز آن که انکار میکند؟ زیر این چهار کلمه خط بکشید مسیح بودن عیسی را، چون این کسی همان ضد مسیح است. چطور بدونید که ضد مسیح به شما تعلیم میده؟
اونها مسیح بودن عیسی رو انکار میکنند. مسیح، شخص مسیح شده. برای یوحنا مسیح تمام ساختار کتاب مقدسی شخص پسر خدا رو در تجسم در جسد توضیح میده. این میگه اون به عنوان انسان و به عنوان خدا کیه؟ و همزمان هر دو هست. از کارش صحبت میکنه، از کار تمام شدهش روی صلیب صحبت میکنه، کار پیوسته او در روح. اون از مسیح صحبت میکنه. تعلیم کتاب مقدسی مسیح. به یاد داشته باشید که یوحنا تعالیم دروغینی رو که اونا میشنیدن نشونه گیری کرده بود، در حالت خیلی خیلی اولیه که ناستیسیسم نامیده میشد.
چند دهه بعد ناستیسیسم با شکوفایی کامل اومد و ما میتونیم در چند تا از نویسنده ها اونو ببینیم، نه خیلی در این روزها.
پس باید ببینیم اوضاع از چه قراره با چیزی که یوحنا علیه اون میگه، این چیزی که ما میدونیم.
یه مردی در آسیای صغیر بود که
اسمش سرنتس بود، که اون یه حالتی از ناسیسیسم رو داشت که میگفت عیسی کاملا انسان بود و پسر خدا، پسر خدای الهی در تعمید بر اون نازل شد و درست قبل از صلیب پسر خدا اونو ترک کرد. پس عیسی که انسان بود روی صلیب مرد، ولی پسر خدا نمرد.
دوستان من، این بدعته، اصلا درست نیست.
این جدا کردن انسان از خداست و به ما میگه عیسی ناصری خدا نبود.
عیسی ناصری کاملا انسان بود و کاملا خدا.
این تعلیم راستین کتاب مقدسه. ناستیسیسم ها چیز دیگه ای میگن. اونها دیگه در واقع دنبال انسانیت مسیح بودند. پس میگفتن چون دنیای مادی بده و دنیای روحانی خوبه، هر چیز مادی بده. پس اگه عیسی واقعا پسر خدا بود، امکان نداشت جسم مادی بگیره، چون جسمانیت بده. پس باید اون یه نوع شبح باشه. شاید میتونستید دستتون ازش عبور بدید اگه ملاقاتش میکردید.
یادتون میاد یوحنا چطور نامش رو شروع کرد؟ در اول یوحنا اون گفت ما راجع به حیات ابدی با شما صحبت میکنیم، راجع به مسیح با شما صحبت میکنیم، به شما انجیل میدیم. میخوام بدونید، باید اینو بدونیم، من اونو لمس کردم، من اونو دیدم، من اونو شنیدم.
اون بر علیه این بدعته ناستیکی صحبت میکنه که میگفت عیسی جسم نداشت. این عبارت کوتاه به ما میگه عیسی انسانی مسیح خداست. در اون عبارت الوهیت انسانی عیسی مسیحه. و اگه کسی اینو باور نداشته باشه چیز متفاوتی تعلیم میده. او تعلیم خبر خوش جلی رو میده. یوحنا میگه اونا ضد مسیح هستند. ما باید نشانه های افشاگری رو تشخیص بدیم. عیسی مسیحه. دروغگو کیست؟ آیه 22 جز آن که مسیح بودن عیسی را انکار می‌کند، چون این کسی همان ضد مسیح است که هم پدر و هم پسر را انکار می‌کند. می‌دونید؟ اینجا بعضیا میگن می‌دونید چیه؟ شاید معلمان دروغین به اونا گفتن ما یک خدای پدر رو پرستش می‌کنیم، فقط یکم دیدگاه متفاوتی درباره عیسی داریم. همش همین. شما نمیتونید این کارو بکنید. عیسی و پدر با همدیگن، باید با هم پذیرفته بشن. اگه پسر رو داشته باشی پدر رو داری، اگه پسر رو نداری پدر رو نداری. این چیزیه که اینجا میگه. کمی بعد اینو دوباره میگه. اجازه بدین اون اسلاید شاهدانی یهوه رو برگردونیم. ما از تعالیم و مثالهای عیسی مسیح پیروی میکنیم و به او به عنوان نجات دهنده خود و پسر خدا احترام میگذاریم. پس ما مسیحی هستیم، اگرچه از کتاب مقدس یاد گرفتیم که عیسی خدای قادر مطلق نیست، عیسی خدا نیست و هیچ مبنای کتاب مقدسی برای اصل تثلیث وجود نداره. پس شاهدانی یهوه اعتقاد دارن که یهوه پدر خداست، اما عیسی پایین‌تر از اونه. این بدعت درست نیست، اما اگه یه مکالمه باشون داشته باشی بهتون میگم ما خدای یکسانی رو میپرستیم و پاسخ اینه نه، ما نمیپرستیم، خدای من سه در یکه و خدای شما نیست. خداهای متفاوتی اند. معامله متفاوت. آیه 23 هر که پسر را انکار کند پدر را هم ندارد، و هر که پسر را اقرار کند پدر را نیز دارد. پدر رو داره، اونو میشناسه، در کوینونیا هست، با او رابطه داره. انکار این که عیسی مسیحه یعنی شما نجات نیافتید. به همین سادگی. اعتمادت رو بر عیسایی که مسیحه بگذار. این یعنی نجات یافتی. نمیتونم ساده تر از این بگم. یوحنا کاملا واضحه. پس باید منابعی رو که داریم بشناسیم. دومی که باید نشانه های افشاگر رو تشخیص بدیم. و سوم این که باید از یک پیشگیری کننده استفاده کنیم.
بله، این یک کلمه عالیه. از بین رفته، از ما گرفته شده، اما کلمه عالیه. میدونی پیشگیری کننده چیه؟
میدونم داری فکر میکنی چیه، اما اون اینه. پیشگیری کننده چیزیه که شما پیشگیرانه استفاده میکنید تا از خودتون حفاظت کنید. در تمام حوزه های زندگی ایده واقعا خوبیه. در حوزه آموزه ها هم ایده عالیه تا پیشاپیش از خودت حفاظت کنی. خوشحالم که امروز با من بودید تا جوهره ایمان مسیحی رو با هم کشف کنیم. در برنامه بعد هم با من باشید، در حالی که کلام خدا رو دوباره مطالعه می‌کنیم تا بتونیم او رو بیشتر بشناسیم و زندگی رو در پریش تجربه کنیم. به امید دیدار، برکت خدا با شما.